أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان حقوقی که اصناف ناس بعضی نسبت به بعضی دارند، یا به تعبیر دیگر حقوقی که رعایت او لازم هست بر شخص، حقوق مربوط به اشخاص دیگر که بر شخص لازم هست اونا را رعایت بکنه، بعد از بله بیان حق حق ولد و حق والد و حق حق برادر، من حق آخریش حق برادر بود، در ادامه حق منعم بر انسان در اون مثال بیان شده. و اما حق و مولاد المنعم عليك فان تعلم انه انفق فيك ماله واخرجك من ذل الرغب وحشته الى عز الحريه وانسها فاسلغك من اسر الملكه وفك عنك قيد العبوديه واخرجك من السجن وملكك نفسک و فرقک لعبادت ربک. حق در جایی که شخص آزاد شده شخص دیگر هست، بنده او بوده و او مولا او را آزاد کرده، منت بر او گذاشته و او را آزاد کرده، نسبت به او انسان باید این جهت را ملتفت باشه که این نعمت بزرگ به وسیله اون مولا به انسان رسیده. از یه جهت انسان مال او بوده، او در حقیقت مال خودش را از ملک خودش خارج کرده، رها کرده، بعد در حقیقت صرف کرده از مال خودش را برای حسن حال این عبد، این کار را انجام داده و از ذلت رقیت و اون حالت وحشت و حراسی که در عبد بودن هست، این مولا این شخص را از اون حالت خارج کرده، به عزت حریت رسونده، به بجای وحشت با رفع اون حالت وحشت حالت انس در او ایجاد کرده. اون قیود عبودیت، زنجیرهای مملوکیت و عبودیت را اون مولا انجام داده، در حقیقت اونها از بین برده، فک کرده این قیود و این زنجیرها را باز کرده. بعد در ادامه امام علیه السلام به حسب این روایت فرموده و فرقک لعبادت ربک، یعنی اون وقتی که بنده او بودی مقتضای مولویت او از جهت ملکیت در این دنیا مقتضای این بود که در خدمت او باشی، ولی الان از وقتی آزاد شدی وظیفه خدمت به او را نداری و برای عبادت خداوند متعال فارغ شدی در حقیقت، چون مجبور و ملزم به خدمت شخص خاصی نیستی. این تعبیر که تا حالا آزاد بودی و از حالا به بعد فارغ برای عبادت پروردگار شدی، این تعبیر نشون دهنده اینه، یعنی این معنا از اون برمیاد که بالاخره اون کار اصلی انسان به عنوان مخلوق خداوند متعال، کار اصلی او عبادت خداوند متعاله. اونی که غلبه باید داشته باشه بر زندگی انسان این حالت عبادته، اونی که باید احاطه داشته باشه بر تمام ساعات انسان حالت عبادت خداوند متعاله. انسان خور چون غیدی از وجود ملکیت و عبادت نداره، طبعا نسبت به ما خلق لهو الان فارغه. ما خلق لهو عبادت خداوند متعال الان وجود برداشته شده. بله اون حالت بله اولی اینه. منتها این که انسان نمیتواند به اون در تمام ساعات تمام ساعاتش را مستغرق عبادت قرار بده، نوبت میرسه به رعایت به مقدار ممکن بحث به اون تعبیری که در سوره مزمل هست که بله باید قرائت قرآن کردن انجام بشه، چون خداوند متعال مثلا میداند که همه شما به اندازه دو سلس به اندازه سلسین مثلا این ندارید که در مثلا قیام در شب داشته باشید با قرائت قرآن، از اون جهت فقر او ما تیسر من دیگه، از اون تعبیر استفاده میشه که اون مطلوب نها مطلوب اصلی استفراغ تمام استغراق تمام اوقات برای اون جهته، ولی چون ضعف خصوصیات انسان از جهت ضعف و احتیاج به امور دیگر اونها هم وجود داره، اینا باعث میشه که بعض استثنای در اینجا در حقیقت پیدا بشه و اون مقدار، ولی به مقدار ممکن باید اون جهت اصلی و مطلوب اصلی رعایت بشه. این تعبیر این که بله خداوند تعبیر این که مولا بود که این نعمت را به تو داده که از قید ملکیت خارج کرده و تو را فارغ برای عبادت خداوند متعال قرار داده، بالاخره موانع را برداشته تو را آزاد کرد که در اون مسیر اصلی، اون مقصود اصلی، هدف اصلی که برای او خلق شده در اون جهت قرار بگیری. و تعلم انه اول الخلق بک فی حیاتک و موتک و امن نصرته علیک واجبتون و امن نصرته علیک واجبتون به نفسک و محتاج الیه منک بلا قوت الا بالله. بالاخره این نسبت به بقیه افراد، این مولا احق و اولای مردم به در حق داشتن نسبت به تو هست و جا دارد که نسبت به نعمت او شاکر باشی. شکر نعمت او هم اینی که فی ما یحتاج و الیکه ناصر برای او باشی، نصرت به او بدی در جایی که یجوال. البته خب تعبیر مورد این عبارت همون مولای عرفی که ملکیت عبد را به این با توجه به این خصوصیت ملکیت همون اصطلاحی یا اینها هست، ولی تعبیراتی که خب درش در این وارد شده اختصاص به این نداره، قابل تعمیم به موارد دیگه است که شخصی بر انسان حق داره که انسان را از یک محیطی که درش بوده که محیط غیر فارغ لعبادت رب بوده، اون شخص به انسان انعام کرده، احسان کرده، این را وسیله خیر شده، سبب خیر شده، انسان در مسیری قرار گرفت که فارغ برای عبادت خداوند متعال بشه. قابل تعمیم نسبت به این موارد هم هست، همونطور که در قسمت بیان حق عبد به حق و نظیر این هم در اون فقرات قبلی اشاره به این جهت شده که در حقیقت اون شخص یه نعمت اینجوری به انسان داده به وسیله کار او بوده که شما توانستید یا به می توانید مثلا عبادت خداوند متعال را انجام بدید. خب روی این حساب به خاطر انعام نسبت به این نعمت جای شکر و تشکر و سپاس از او وجود دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. در این جهت دوم از بحث حل و تقصیر که بعد رعایت ترتیب بین حل یا تقصیر از یک طرف و اعمال دیگر منا که رمی و ضرب باشه، قسمت دوم از بحث در جهت رابعه در اینه که اگر کسی اخلال کرد به این ترتیب آیا و غیر به این ترتیب را رعایت نکرد آیا مجزی هست عملش یا اینکه باید اعاده بکنه به نحوی که ترتیب رعایت بشه. حلق را اگر قبل از ضرب کرد این حلق قبل از ضرب فایده نداشته باشه، باید بعد از ضرب یه بار دیگه حلق بکنه. آیا اینجوره که اعاده لازم دارد یا مجزی هست؟ خب در اینجا سه صورت مطرح بود. صورت اول جایی بود که اخلال ان نسیانن باشه، صورت دوم جایی بود که اخلال ان جهلن باشه، رسیده بودیم به صورت سوم که اخلال ان عمدن باشه. آیا در جایی که اخلال عمدی باشه و شخص با علم و اطلاع اومده قبل از حلق و قبل از ضرب حلق رو انجام داده، این کافیه یا کافی نیست؟ در اینجا در حقیقت اون کسی که قائل به کف اجزا و عدم وجوب اعاده میشه باید در مقابل ادله‌ای که برای وجوب ترتیب و رعایت ترتیب او استدلال شده مثل روایت سعید عدج و غیر او، باید دلیل اقام بکنه که در مقابل اون ادله ما دلیلی داریم که حکم به اجزا میکنه و الا اگه دلیل قائم نشه ظهور ادله سابقه اختزا میکرد شرطیت به معنای امر وضعی که طبعاً به تعبیر مرحوم صاحب مدارک اگه امر شرط بوده به عنوان امر وضعی ما وقع از فل خارج امتثال مأمور به حساب نمیشه. وقتی امتثال حساب نشد اجزا عدم الاجزا واضح هست، باید دلیل بیاریم بر اجزا. دلیلی که در قسمت اخلال عمدی بهش استدلال شده اینه که ما از بعضی از روایات میتونیم این مطلب رو استفاده بکنیم. از جمله در یکی از روایاتی که به او استدلال شده برای این جهت که در فرض عمد هم میتوانیم به حکم به اجزا بکنیم، روایت بزنطی است که در اینجا روایت بزنطی است در همون باب 39 ابواب وجوب ابواب ضرب حدیث دهم باب حدیث ششم باب 39 برای کلینی از عدت من اصحاب نعن سهل بن زیاد از احمد بن محمد بن ابی نصر قال قلت لابی جعفر الثانی علیه السلام جعل فداک ان رجلا من اصحابنا رمى الجمره یوم النار و حلق قبل ان یذبح فقال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما کان یوم النار اتاه طواف من الناس فقالوا یا رسول الله ذبحنا من قبل ان نرمی و حلقنا من قبل ان نذبح فلم يبق شيء مما ينبغي ان يقدموا الا اخروا ولا شيء مما ينبغي ان يؤخروا الا قدموا فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا حرج ولا حرج. خب استدلال به این روایت به این تقریبه که در اینجا در این روایت که نیومده که این اخلال به ترتیب ان نسیانن بوده، نسیان و صف درش نیست. در سوال سایلی من بود که اینه که حلقه قبلا یزبه و اون قسمتی که امام علیه السلام به حسب این روایت از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه، در او هم نیومده که از روی نسیان این اخلال انجام شده، هم به حسب کلام خود امام بنابر تقدیر صدور روایت از امام و هم به حسب اونی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده، عنوان نسیان در اینجا ذکر نشده. خب چون عنوان نسیان ذکر نشده روی این حساب اطلاق داره، هر کسی که حلق قبل ان یزبه کافیه، ولو امام علیه السلام به حسب این روایت به صراحت جواب نفرمود مویزی هست، ولی نقل قول رسول الله استشهاد به قول رسول الله معناش همین اجزاست دیگه که لازم نیست اعاده. پس به اطلاق صحیحاً به اطلاق روایت بزندی استدلال میشه برای این جهت، برای اینکه حکم در حتی در فرض اخلال عمدی هم اجزا هست. این روایت بزندی. این مرحوم صاحب وسائل اینجا بعد از نقل این روایت داره حمله و شیخ علی نسیان، حمله و شیخ علی نسیان لما مر، مرحوم شیخ طوسی این روایت بزندی رو هم کرد بر فرض نسیان. تعبیر نسیان در روایت نیست، ولی فرموده که این روایت هم میشه بر نسیان لما مر. لما مر چیه؟ اون روایات قبلی، روایات قبلی در روایت جمیل، مثلا روایت در روایت جمیل در سوال سائل، ببخشید در جواب امام، جوابی که خود امام از سوال داده، فرموده لا ینبغی الا ان یکون ناسیان، اونجا تعبیر به نسیان اومده. خب اینجا که در این روایت که فرموده اگر از امام علیه السلام صادر شده باشه بفرماید حلق قبل از بلا بحثه، یعنی در فردی که نسیان باشه، این به قرینه اون روایات قبلی حمله بر صورت نسیان میشه. پس این روایت اطلاق نداره به که شامل فرض به اصطلاح چیز بشه، اطلاق نداره که شامل فرض عمد هم بشه. این فرمایش یعنی مرحوم شیخ که این روایت اطلاق نداره، منتها دلیلی که شیخ برای حمل این روایت آورده روایات قبلی هست، یعنی همون روایت جمیل و غیر این. اما آیا این جواب صحیح هست یا اینکه نه باید جواب دیگه بدیم؟ خب اینجا اشکال میشه که در روایت قبلی که روایت جمیل باشه، اگه مقصود از روایت قبلی روایت جمیل باشه، این روایت در اون روایت فرض نسیان شده و در اونجا امام به حسب اون روایت فرموده که در غیر نسیان جایز مویزی نیست، در نسیان مویزی هست. این بعد اون روایت که فرموده در مجرد این که اون در اون روایت عنوان نسیان اومده، این باعث نمیشه که اینجا هم به صورت مطلق حکم به اینجا هم اختصاص به نسیان بدیم، به دست از اطلاق او بکشیم، چون اون روایت در حقیقت دلالت میکنه بر اینکه در مورد نسیان، بله در مورد نسیان، در غیر مورد نسیان جائز، در غیر مورد نسیان جائز نیست، در مورد نسیان جائز هست. لا ینبغی نباید این کار را انجام میداد، نسیانن صادر شد فبیان نداره، به الا که ام باشه این کار را انجام نده. اونی که صدر روایت میگه این کار را انجام نده، خب این که در سرد روایت اومده در غیر مورد نسیان این کار رو انجام نده، این منافات نداره با اینکه اگر انجام داد مویزی هم باشه، چون صحیح، چون روایت بزنطی دلالت بر اجزا میکنه، اینکه انجام دادن این کار صحیح هست، جایز هست یا جایز نیست، حکم تکلیفی در این روایت مورد بحث نیست. اونی که در این روایت اومده حکم وضعی هست. به لحاظ حکم وضعی این روایت اطلاق داره، به مجرد این که در اون روایت سابقه که روایت جمیل باشه حکم به اجزا، حکم به بله تقیید به نسیان شده، تقیید به نسیان در روایت جمیل موجب این نمیشه. این اگر مقصود از مامر روایت جمیل باشه. ولی اگر مقصود از مامر روایت سعید اعرج باشه، یعنی اصل دلیل اعتبار وقوع حرق یا تقصیر بعد از ضرب باشه، اصل دلیل باشه که در همین باب صاحب سائل همین روایت سعید اعرج را در همین باب 39 حدیث دوم ذکر کرده، اگه او باشه خب گفته میشه به این که اون در اون چه که از این روایت استفاده میشه به حسب ظاهر ولو شرطیت هست، ولی این روایت شرطیت را نفی میکنه، فقط حکم وضعی ازش، یعنی در حکم وضعی که شرطیت باشه چون مفادش فقط حکم وضعیت، در قسمت حکم وضعی نفی میکنه، با حکم تکلیفی قابل جمع. روایت قبلی یعنی روایت سعید اعرج دلالت بکند بر حکم تکلیفی و حکم وضعی هم دلالت هم بکنه، به ظهورش دلالت میکنه. اگه این روایت به اطلاقش نفی بکنه حکم وضعی را، یعنی شرطیت را، و اثبات بکنه اجزا را، قابل جمع با اون روایته. اون حساب این لمامرش که در عبارت مرحوم صاحب وسائل اومده ممکنه اینجور گفته بشه که این اطلاقش، این مقدار که در روایات سابقه حکم در صورت نسیان فقط بیان شده یا روایت سعید اعرج دلالت بر این جهت داره، این نمیتونه موجب حمل روایت بزندی بر غیر او باشه. جواب دیگه البته این که نسبت به روایت جمیل نمیتونه باشه، این بله مناقشه صحیح که روایت جمیل نمیتونه مانع بشه. اما روایت سعید اعرج هم که دلالت بر این داره، اون هم نمیتونه دلیل بر این باشه. آیا اینجا از موارد جمع عرفی است یا نه، این حالا بعد ادامه اونچه که در بله مورد روایت عبدالله ابن سنان که بعدم دلیل دوم برای طرف برای قائلین به اجزا هست مطرح میشه، اون بعضی از بحثایی که در اون روایت هست اینجا هم در این تقدیر پیاده میشه. ولی این مقدار که ما به وسیله روایت جمیل بخواهیم روایت بزنطی را حمله بر خصوص نسیان و جهل بکنیم، این تقریب تمام نیست، از این راه نیست. راه دیگه اینه که اصلا خود این روایت جمیل، روایت بزنطی مثل روایت جمیل در ذهن خود این از همون اول اطلاق نداره، از همون اول این روایت بزنطی ناظر به فرض نسیان و جهله، نه ناظر به صورت علم و امر، اصلا صورت علم و امر رو نمیگیره. روی این حساب این روایت بزنطی از باب ضیق فمن رکیه از همون اول شامل نیست، نه اینکه شامل است و ما به قرینه روایت جمیل از او رفعیت بکنیم. چرا؟ به این تقریب در کلام مرحوم خود اینجور اومده که این چون در اینجا داره که اناسه، در روایت داره که توائف از مسلمین، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم لما کان یوم النار اتاه توائف من المسلمین فقالوا یا رسول الله ذبحنا من قبل ان نرمی حلقنا من قبل ان نذبح، یعنی اناس کثیر، جماعت کثیره از مسلمین یک دسته دسته می آمدن پیش پیامبر. اونی که به صورت دسته دسته معنا داره مال جاییست که از روی غیر عمد و اینها باشه، نه از روی عمد، از روی اشتباه، حالا یا نسیانن یا جهلن. این که طوائف از مسلمین می اومدن می گفتن ما عمدن این کار رو می کنیم، این امر بعیدی هست. روی این حساب روایت بده، روایت بده، روایت جمع، روایت بزنتی اطلاق ندارد نسبت به صورت عام، چون اونچه که امام علیه السلام برای بیان حکم به او استشهاد فرمودن قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و قول رسول الله هم ناظر به فرض عذره، چون این تعبیرات در روایت ناظر به جایی که اخلال ان عذرم باشه، بنابراین روایت جمیل اطلاق نداره. خب این بله، این جواب در حقیقت دومی که از روایت بزنتی داده میشه. جواب دومی که این اطلاق نداره. منتها تا اینجا اگه کلام مرموهای خویی به همین مقدار بود جای بله مناقشه نداشت، ولی یه عبارت ایشون در ذیل این داره بعد از اینکه فرموده که فرد تأمل به ترک وظیفه فی تواش من المسلمین بعید جدن و القول به اطلاقهی بعید جدن ایزن، اینکه بگیم اطلاق نسبت به این داشته باشه هم بعیده، بعد از این فرموده لأن ظاهر صحیح جمیل ان نسیان لهو دخلون فی الحکم بالایزا، باز روایت جمیل استناد کرده، ظاهر روایت جمیل فرموده که عنوان نسیان مدخلیت داره، عنوان نسیان مدخلیت داشته باشه طبعا این روایت روایت بزنتی باید حمله بر صورت نسیان شده باشه. این ولو این در حقیقت بیان دیگه‌ای هست برای رفعیت، برای بیان دیگه‌ای هست برای عدم اطلاق. این بیان دوم در حقیقت تغییر اطلاقه، نه عدم ثبوت اطلاق.
اون وقت نیست که به جمله روایت جمیل به جمله میگه همه ولو غیر نسیان دام بودیم قرد متقرن یکی باید عملش باطل باشه آن بده دیگه
امنه ده
ولو غیر نسیان روایت جمیل دام بده دیگه، اگه قرار که همه عامد و جاهد و همه درست بود غیر نسیان دام بده، اون مفهوم به جمله داره
ام نداره درسته. ایشون میگم این بیان بیان تقریده، از حدود این تقریب چیه؟ حدود تقریب از باب این که از باب اختصاص یا از باب تقرید اطلاقه، این بیان میگه از باب تقرید اطلاقه. ببین تا حالا دو تا بیان شد، الان ما دو تا ما الان میخوام ببینیم روایت بزنتی اولا اطلاق داره یا اطلاق نداره، و اگر اطلاق داشت مقید برای او وجود داره یا مقید وجود نداره. این دو تا دو مرحله هست دیگه. جلوی اطلاق یه وقتی میگیم کسی میگه اطلاق نداره، میگه اصلا مقتضی نداره، از همون اول از باب ضعیف فهم رکیه مختص به اینه. یه وقتی میگیم نه این اختصاص داره به چی، این اطلاق داره ولی مقید نسبت بهونه. اون بیان اول که چون در این روایت بزندی فرض شده طوائفی از مسلمین اومدن، این طوائف حتما مقصود اینه که کار عذریشون را داشتن، کار اشتباهیشون را داشتن سوال میکردن، حکم اعمال اشتباهی بود نه حکم اعمال عمدی را. این حکم اعمال عمدی بعید. این تقریب معناش اینه که اصلا اطلاق نداره. بیان دوم اینه که نه این روایت ولو اطلاق هم داشته باشه، اطلاق هم داشته باشه، ولی باید تقیید بشه به روایت بله تقیید بشه به روایت جمیل. چرا؟ چون در روایت جمیل از روایت جمیل استفاده می شود که نسیان خصوصیت داره، دخل در حکم داره، و الا اگه دخل در وقتی که دخل در حکم داشت، پس این روایت بزنتی ولو به اطلاقش میگوید ایزا همه جا هست، چه نسیان باشه چه نسیان نباشه، تغییر میخوره به اون روایتی که میگه دخل در حکم داره. این بیان آیا این بیان تمام هست یا تمام نیست؟ این همون اشکالی که شده بود قبل از اینکه بیم فرمایشات مرحوم آقای خویی را طرح بکنیم. این حرف مرحوم صاحب بصائر که فرموده لمامر، گفتیم این با روایت جمیل نمیشه این تغییر رو درست کرد، چون در روایت جمیل امام فرموده لا ینبغی الا ان یکون ناسیان. در صدر اون روایت اونی که امام فرمود اینه که لا ینبغی الا ان یکون ناسیان. لا ینبغی یعنی شایسته نیست انجام بدی، این انجام دادن یعنی باید رعایت بشه، مگر اینکه شخص ناسی باشه. ناسی باشه یعنی ملتفل نباشه به الا. این صدر روایت مفادش اینه که در حال علم و عام نباید آدم این کار را انجام بده، لا ینبغی این کار را انجام بده. اما این کار را انجام داد حکمش چیه؟ این کار را نباید انجام بده. اما اینکه انجام داد حکمش چیه، از روی نسیان انجام داد حکمش چیه، اونو در ذیل داره میفرماد دیگه. پس اینکه ما بگیم که روایت جمیل دلالت میکنه بر اینکه خصوصیت نسیان مدخلیت داره، جواب این اشکال به این بیان اینه که درسته خصوصیت نسیان دخالت داره در حکم، ولی در کدوم حکم؟ در حکم تکلیفی لزوم ترتیب، یا در حکم وضعی که اجزا باشه؟ ظاهر یعنی به صدر روایت جمیل که کلمه نفیان اومده اینه، نه حکم، نه اینکه در حکم در حکم اجزا که حکم وضعی هست دخالت داشته باشه. بله این خب این بس این جواب تمام نیست، عمده همون جواب قبلیه که اصلا قبول نکنیم اطلاق داشتن روایت بزنطی را. به همون تقریبی که خودشون گفتن که طوایف مسلمین دست دسته بیان بگن که ما عمدن این کار کردیم، امر بعیدی است. این یک مطلب دیگه این که اصلا جواب دیگه از استدلال به روایت بزنطی این که منحیث سند تمام نیست دیگه، چون داره سهل ابن زیاد از احمد بن محمد بن عبید نهست، کلینی از سهل ابن زیاد از بزنطی نقل میکنه، اجتمال بر سر روایت رو از حجیت میانداز. این یک دلیل برای اینکه در فرض اخلال عمدی هم اجزا ثابته. دلیل دیگه ای که برای اخلال عمدی ازش به او استدلال کردن روایت عبدالله ابن سنان حدیث 10 باب همین 39 هست، موسی بن قاسم از عبدالرحمن از عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأل دوان رجل حلق رأسه قبل ان یزهی قال لا بأسه و لیس علیه شی ولا یعودن، مشکلی نداره، چیزی کفاره چیزی بر اون نیست، ولی دیگه این کار را انجام نده. خب در اینجا این تقریب استدلال اینه که این روایت داره که حلق رأسه او قبل ان یزهی، نداره نسیانن جهلن عمدن، همه اینا را میگیره دیگه. و امام علیه السلام در جوابم فرمود که لا بعث و لیس علیه شی و لا یعودن، حکم به ایزا کرده دیگه، نفرموده که بیا برو اعاده بکن حلقت را. بله وقتی حکم به اعاده نکرد معناش اینه که مویلی هست، لا بعث و لیس علیه شی دلالت بر این جهت داره. خب این بله تقریب استدلال، آیا این تقریب تمامه یا تمام نیست؟ جواب اشکالی که در استدلال به صحیح عبدالله ابن سنان شده اینی که این هم مثل روایت جمیل شامل فرض عمد نمیشه. چرا؟ چون بله در مورد عمد در این روایت اومده که لا بعثه لیس علیه شی، مشکلی نداره، چیزی نیست، کاری که انجام داده مشکلی نداشت، لیس علیه شی ولا یعودن. این که لا بعثه بگه لیس علیه شی، مال جایی است که از روی نسیان و اشتباه و عذر انجام بشه، و الا اگه از روی امن باشه خب گناه کرده، چطور در عبارت بیاد که لا بعثه؟ خود این تعبیر لا بعثه و لیس علیه شی ناظر به اینی که صورت به صورت امن نیست. روی این حساب خود این عبارت بعدی که امام فرموده ولا یعودنه اینم نشون میده که به اصطلاح این کار را از روی عمد انجام نده، ظاهر در اینه که جایز نیست برای خود این عبارت لا یعودنه، یعنی جایز نیست. این روایت در عین این که مخالفت از روی علم و امر را جایز نمیداند، میگه دیگه این کار را انجام نده، از یک طرف بفرماید که ما صدر منه لیس لا بحث بی لیس علیه شی، از طرف دیگه بگه این کار را انجام نده، معلوم میشه که اونی که فرموده لا بحث بی یعنی اگه از روی اشتباه بشه، به الا از روی عم باشه چطور لا بحث بهی. خود این تعبیر لا یعودنه دلالت بر این میکنه که این حکم، بله لا یعودنه دلالت بر این میکنه که از صورت این روایت شامل صورت عم نیست، بلکه شامل ناظر به صورت نسیان و نسیان و جهله. این مطلبی که در فرمایشات معلوم آقای خویه. بعضی ها در اینجا فرمودن که نه، اصلا این روایت ناظر به صورت عمده. چرا؟ چون تعبیر این داره که لا یعودن، این خود این کلمه لا یعودن ناظر به اینه که حکم صورت عمد را داره میکنه، که سوال کرده که این کار را انجام بده، انجام داده، حکمش چیه؟ امام فرمود که این حالا که انجام داده هیچی، چیزی براش نیست، یعنی مویزی هست و دیگه این کار رو انجام نده. لا یعودنه یعنی فرض کرده که قبلا این کار رو انجام داده، قبلا اگر از روی جهل انجام داده باشه دیگه عود بر او حساب نمیشه، که باید فرض بکنیم که اونی که قبلا انجام شده از روی علم و عم بوده، که امام بفرمود که دیگه تکرار نکنه. لا یعودنه یعنی تکرار نکنه. وقت من بر این اساس اون چه از روایت عبدالله ابن سنان استفاده میشه اینه که از جهت تکلیفی جایز نیست، ولی حالا که اگه کسی انجام داد وضعنش دیگه اثری بر اون نیست. در مقابل تقریبی که در کلام مرحومای خوی اومده بود که از کلمه یعودنه استفاده شده برای توضیح این مطلب که روایت شامل صورت عمد نشده، در مقابل این بیان مرحومای خویی این بیان دیگه اینه که نه، اصلا یعودنه دلالت بر این میکنه که ناظر به صورت عمده، چون تعبیر لا یعودنه، بله بله، تعبیر لا یعودنه دلالت بر این میکنه که اون عمل قبلی رو بخواد تکرار بکنه. خب اون عمل قبلی، این لا یعودن بخواد عود بکنه، اونی که ممنوع هست ایجاد اختیاری هست، پس معلومه که قبلیش هم ایجاد اختیاری بوده دیگه. این به این صورت که روایت عبدالله ابن سنان رو گفتن دل ناظر به صورت عمده و حکم در صورت عمد رو بیان میکنه که ایزا باشه، ولی این مطلب تمام نیست، چون عبارت لا یعودنه یعنی این کار رو انجام نده. در اینجا فرض اینه که شخص این کار رو انجام داده، اصل کار رو که انجام داده، اصل کار رو انجام داده، منتها ایجاد او ان عذرم بوده. اگر شخص دوباره این کار رو از روی عمدم انجام بده در جایی را که قبلا صدر منه نسیانن، بعدن اگه عمدن بخواد انجام بده، خب این میشه عوری بر او دیگه. در صدق عنوان عود لازم نیست، عود بر فعل، این تکرار فعل لازم نیست که اون قبلی هم از روی عمد باشه. اگر فعل، اون فعل قبلی هم از روی سهو هم انجام گرفته باشه، بخوان بگن که تکرار نکن، اونی که انجام شده از روی عوض بوده، بخوان بگه تکرار نکن، یعنی اون را دوباره ایجاد نکن، اون فعل را دوباره ایجاد نکن، فعلی که قبلا انجام دادی دوباره اینا ایجاد نکن. در نهی از عود و در صدق عود لازم نیست که اون فعل قبلی از روی علم و عمد محقق شده باشه، حتی در جایی که علم و عمد نباشد اونجا هم عنوان عود صادقه. وقت بر این اساس با توجه به این که در روایت فرموده که لا بعث بهی، این لا بعث یعنی مشکلی نداشت، از یک طرف بفرماد که این کاری که انجام دادی مشکلی نداشت و از طرف دیگه بفرمایید که لا یعودنه، این معناش این که اون کاری که انجام دادی از روی سهو و نسیان، از روی نسیان و عذر بوده، ولی از روی اختیار این کار رو انجام نده. پس کلمه یعودنه قرینه بر نظارت صحیح عبدالله بن سنان بر حالت امن نیست، بلکه اون قبل از یعودنه مقتضای ظاهر عبارت که لا بأس بهی و لیس علیشه اینه که ناظر به جاییست که عمدی در کار نباشه، از روی عذر انجام داده. با توجه به این که از روی عذر انجام داده، در امام اونجا رو فقط حکم به اعدام میکنه. خود این که ناظر به فرد عذره، چون امام تعبیر به لابعثه کرده، اگه مورد عذر نبود لابعثه نباید میفرمود دیگه، باید میفرمود که بالاخره گناه کردی ولی دیگه مویوی هست، اعاده نداره. پس این روایت عبدالله ابن سنان، بله، این اختصاص یعنی شامل صورت امن نمیشه. روایت معاویه ابن عمارم که روایت بعدی هست، اینم ببخشید روایت خود عمار که حدیث هشتم روایت قبلی باشه، اینم مثل همین روایت عبدالله ابن سنانه، حدیث هشت شیخ طوسی به اسنادش از عمرو ابن سعید از مصدق ابن سلبه عمار ساباتی، البته عمر ابن سعید داره که حالا گفتم به خاطر اشتباهی، به خاطر اینکه مقایسه این با بقیه روایاتی که نقل میشه در سند اون مصدق و عمار هست، این همون عمر ابن سعیده دیگه. حالا این از روی حساب از جهت سند دیگه این روایت اشکال نداره، هم سند مکرر در روایت عمار که موثق میشه دیگه. قال سعد ابو عبد الله علیه السلام ان رجل حلق قبل ان یذبح، قال یذبح و یعید الموسی، و یعید الموسی یا یعید الموسی لن یعید الموسی لان الله تعالی یقول لا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الحج محله. خب اینجا بله امام فرموده که این عیبی در حقیقت که اون ذب رو انجام میده دیگه، حلق دیگه ای لازم نیست. اعاده موسی که حلق نیست، اعاده موسی که حلق نیست، این معنیش اون حلق قبلی کافی هست. خب حلق قبل ان یذبح اطلاقش میگیره، چه از روی عمد، چه از روی سهو، چه از روی جهل، همه اینها رو میگیره. این به اصطلاح روایت نسبت به روایت عمار ساباتی که به همین طور استدلال شد. بله؟ حدیث هشتم همین باب 39، حدیث هشتم باب 39 این، بله، اینجا هم این روایت، در این روایت عمار اون خصوصیاتی که در روایت عبدالله ابن سنان بود از جهت این که اختصاص داره به صورت عذری، این دیگه این خصوصیت درش نیست، چون اونجا از تعبیر لابعثه اینها استفاده کردیم، ولی اینجا اینجور نیست. اما نفرمود که لابعثه بی، فرموده که اینجا یذبح و یعید الموسی. خب بعدم استشهاد فرموده با آیه شریفه لا تحلق رؤوسکم، اون وجه اختصاص نمیشه در این روایت ذکر بشه، بلکه بحث به ظاهر این روایت اطلاق داره، مگر اینه که در این موارد که به صورت نوعی افراد در مقام انجام مناسک و اجزای عبادت هستن، اونم حجی که یک بار بیشتر انجام نمیده، از روی عمد اخلال، از روی علم و عمد اخلال نمی کنن. پس اگر سوالی شده ناظر به فرض جهل و ان عذر و اینها هست، اون یه احتمال اینجوری هست، ولی خب بله اینجا که ممکنه کسی گفته بشه که در این موارد به صورت قضیه فرضی چیز نداره، اینجا مثل عمار ساباتی اینا سوالات فرضی میکنن از امام علیه السلام، به صورت فرضی بگه اگه کسی این کار را کرد یا در مقام چیز نیست، ولی جای این اشکال هست که بگیم اختصاص به جای ان عذرم داره. موارد دیگه هم به همین اساس به اصطلاح چیز شده و برای همین از حال در استدلال به اطلاق روایات اشکال شده، از جمله بحث این که دیگه از روی از مواقید احرام یه روایتی داره صحیحه حلبی من حیث و سنن تمامه، کسی که از روی از مواقید احرام ترک الاحرام از میقات عبور کرد و ولی احرام را ترک کرد، خب اونجا داره که اگه بتونه به میقات برگرده، اگه نمیتونه و در حرم واقع شده به همون کافی هست. آیا این صورت مثلا علم و امر رو هم میگیره یا نمیگیره؟ مرحوم آقای خویی در اون بعد فرموده اطلاق داره، ولی مشهور گفتن نه، این ناظر به صورت جهل و اینها هست، به جهت این که این تعبیری که شده که ترک الاحرام عبور از میقات کرد به ترک الاحرام، این برای به صورت نوع افرادی که در مقام امتثال حج هستن اینجور اتفاق نمیفته، روی حساب نمیشه در صورت امر حکم به کفایت این کرد. این یا حتی در صورت جهل هم این عنوان رو مثلا اون جایی را که محل شبهه ها محل تردید باشه، این یعنی اطلاق نداره اون روایت، مقصود این که عنوانی که لم مثلا ترک این عمل را، این عنوان ترک ظاهر در ترک ان عذرنه، ترک ان عمدن را شامل نمیشه، اطلاق نداره. این یک اشکال، ولی علایالن اگه کسی این اشکال را قبول کرد روایت عمار دیگه مختص میشه، دیگه اطلاق نداره، ولی اگه این اشکال را قبول نکرد گفت نه این اطلاق داره، روایت عمار به صورت مطلق هم عمد هم صحب هم جهل را میگیره. و روایت عبدالله ابن سنان هم اگه گفتیم که اون قرینه نیست، ناظر به فرض، اونم گفتیم که اطلاق داره، هم فرض علم جهل علم عمد علم و عمد جهل و صبر رو میگیره. اینجا این بحث مطرح میشه که ما در نسبت گیری بین این دو طایفه به چه کیفیت جمع بکنیم بین این دو طایفه. از یک طرف صحیحه سعید اعرج را داریم که دلالت میکند بر شرطیت ترتیب و عدم اجزا مطلقا، اطلاقش میگیره چه عمدن چه صحبن چه جهلن باشه. از طرفی روایت عبدالله ابن سنان علا تقدیرن و روایت عمار دلالت میکنه بر اجزا حتی در همه صور حتی صورت عمد. این تعارض بین اینها را چجور هم بکنیم؟